اسپانسر این اپیزود پادکست کانال بی کاوه‌نگاره. کاوه‌نگار سرویسی برای ارسال و دریافت پیام صوتی و پیامک از طریق API. یعنی اگر سرویس یا اپلیکیشنی دارید که باید برای مشترکانتون کد اعتبار سنجی بفرستین، میتونید با کاوه‌نگار این کارو بکنید. برای دیولپرها هم امکانات خوبی داره، کیت توسعه سریع داره، SDK داره برای زبانهای C#, PHP، Node.js، پایتون و گولنگ. اگر امکاناتش به کار شما میاد، میتونید یه اعتبار رایگان آزمایشی به ارزش 5000 ریال بگیرید و سرویسشون رو امتحان کنین. اگر هم سرویس رو خریدین ولی راضی نبودین، 10 روز گارانتی برگشت هزینه دارن. آدرس سایتشون هم هست kavenegar.com kavenegar.com. سلام، من علی بندری هستم و این اپیزود 23 پادکست کانال بیه، پادکستی که توش من هر بار گزارش یک ماجرای واقعی رو که در یه رسانه معتبر انگلیسی زبان منتشر شده به فارسی تعریف میکنم. چیزی که این قسمت تعریف میکنیم ترکیبی از یه گزارش و یه کتاب. گزارش رو با عنوان The Untold Story of Silk Road جاشوا برمن و تامر هانوکا نوشتن به کمک جاشوا دیویس و استیون لیکارت. 4 نفر این گزارش رو نوشتن، در ماه می 2015 در وایرد منتشر شد، خیلی هم سر صدا کرد، در 2 قسمت خیلی گزارش جامعی هم بود. ما که شروع کردیم تولید کردن این پادکست حدود 1 ماه قبل از اینکه شما این اپیزود رو بشنوید، یهو متوجه شدیم که چند روز قبلش یک کتاب جدید منتشر شده درباره همین ماجرا. اسم کتاب هست American Kingpin: The Epic Hunt for Criminal Mastermind Behind the Silk Road، نوشته آقای نیک بیلتون. برای این کتاب البته از اون گزارشی که تعریف کردیم هم کمک گرفتن. کتابش می 2017 منتشر شده، 1 ماه پیش تقریبا. کتاب مفصلی هم بود، 350 صفحه کتاب بود. یه خورده فکر کردیم که میتونیم اینو بگنجونیم توی همین پادکست یا نه. کتاب رو که بررسی کردیم دیدیم که واقعا میارزه، خیلی مطالبش بیشتره از اون گزارش. بالاخره چند سال گذشته، کار بیشتری انجام شده و حیفه که حالا که داریم قصه رو میگیم کامل نگیم. برای همین اون کتاب رو هم محتواش رو آوردیم گنجوندیم توی همین پادکست و طبیعتاً پادکست از یک اپیزودی تبدیل شد به یه سریال. هنوز نمیدونیم دقیقاً چقدر میشه، 3 قسمت میشه یا 4 قسمت، حداقلش 3 قسمته. و چیزی که اینجا تعریف میکنیم یه ترکیبی از هر دو اینها، گاهی پردیم رو کتاب، گاهی پردیم رو گزارش و هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمیکنیم. شما دیگه بدونید که 2 منبع داشتیم دیگه، هیچی خارج از این 2 منبع نیست و دیگه نمیگیم که این قسمت از کجاش آمده. شما بدونید که 2 منبع داشتیم، به اضافه این که برای این پادکست با 2 نفر هم صحبت کردیم به فراخور موضوع که حالا میشنوید. داستان جزئیات و شخصیت زیاد داره، مناسب بچه ها هم نیست. اگر جایی هستید که ممکنه بچه ای بشنوه چیزی رو که دارید گوش میدید، الان وقتشه که هدفونا رو بذارین، چون دیگه میخوایم که بریم توی قصه. راست بپر پایین از نوک صخره. راست اولبریکت با یه نگاه ابله مانندی بالای دریاچه وایساده بود، از ارتفاع 13 متری زیر پاشو نگاه میکرد. خواهرش از این ور داشت داد میزد، میگفت بپر پایین. گفت چیکار کنم، من چرا بپرم اینا؟ خواهرش گفت بپر بابا، چونه نزن با من، بپر پایین. راست یه جوانی 24 ساله، قد بلندتر از خواهرش، یه خورده نگاه کرد به اون و یه خورده صخره رو نگاه کرد و زیر پا رو نگاه کرد و شیرجه زد، از اون بالا پرید تو آب. این اولین صحنه‌ای بود که داشتن از ریالیتی شویی که 2 خواهر برادر با هم فیلمنامه‌اش رو نوشته بودن فیلم برداری می‌کردن. مامانشون هم یه خورده کمکشون کرده بود. نقشه این بود که با این صحنه شروع کنن، بعد خواهر بیاد تو کادر بگه آره ما خانواده فلان هستیم، آماده ایم که برای بردن این مسابقه هر کاری بکنیم، حتی پریدن از صخره. بعدش هم تو شهرشون آستین این طرف و اون طرف برن، از خودشون تو شهر فیلم بگیرن و در نهایت این فیلمو بفرستن برای مسابقه، تهیه کننده ها رو قانع کنن که جایزه مسابقه رو بدن به اینها و اینا دعوت بشن به اون برنامه، اون ریالیتی شو. حالا خیلی مهم نیست که اون شو چیه، اما جایزش جایزه قابل توجهیه، 500 هزار دلار پول میدن بابتش. این اون تابستونی نبود که راست واسش خیال پردازی کرده بود. تابستون رویایی راست قرار بود شروع زندگی رویاییش باشه. قرار بود تو تابستون اینجوری باشه که این از دوست دختر قشنگ تگزاسیش خواستگاری کنه، اونم بگه آره، بعد دوتا یاد دانشگاه فارغ التحصیل شن، بعدش کار به اینجا برسه که چند ماهی اینا برنامه عروسی بخوان بریزن و سرگرم اون باشن. بعد که عروسی کردن راست که فیزیک خونده یه کار علمی تحقیقاتی بکنه، شاید شروع کنه به PhD، بعد چند تا بچه درست کنن، برن مهمونی خانوادگی، برن عروسی کنار هم خوش باشن تا پیرشن. تابستون قرار بود شروع این ماجرا باشه. اما این ورژن زندگی آقای راست هیچ وقت اجرا نشد. دختره همون موقعی که این ازش خواستگاری کرد و منتظر جواب مثبتش بود، گفت من باید یه چیزی بهت بگم. که خب همونجوری که همه میدونیم بعد از چنین جمله‌ای بعیده که خبر خوبی بیاد. اینجا هم خبر این بود که بهش گفت راستش من در این یک سال گذشته داشتم بهت خیانت میکردم، با مردای مختلفی بودم از جمله یکی از دوستای نزدیکت. راست جا خورد، این چیزی بود که اصلا انتظارش رو نداشت و کلن به همش ریخت. راس اولبریکت شخصیت اصلی این ماجرا آدم جالبیه. بچگی یه خود عجیبی هم داشت. پدر مادرش میگفتن خیلی زود یه سری چیزایی میفهمید که ما نمیدونستیم این چطوری میفهمدشون. مثلا ما هیچ وقت لازم نبود بهش بگیم تو خیابون ندو. خودش انگار مثلا میدونست. انگار با یه دستورالعمل از پیش نوشته شده ای به دنیا اومده بود، یه چیزایی اصلا از اول روش نصب بود. خیلی زود میتونست یه مسائل ریاضی رو حل کنه که پدر مادرش اصلا نمیفهمیدن. مثل بقیه بچه ها اهل ورزش بود، اهل بازی بود، اهل شیطونی و این حرفا بود، ولی مثلا نظریه های سیاسی هم میخوند، اگزیستانسیالیسم هم میخوند، مکانیک کوانتوم هم میخوند. پسر مهربونی هم بود، هم حیوان ها رو خیلی دوست داشت، هم آدمی بود که مثلا وسط صحبت وای میساد میدوید بره یه خانم پیری رو از خیابون رد کنه. انقدی از این کارهای مثبت و این حرفا میکرد که بعضی خیال میکردن ادا داره در میاره، ولی واقعی بود. حالا در سن 24 سالگی همین پسری که هر جا می رفت واقعا از همه باهوش‌تر بود، داشت با خواهرش جلوی دوربین جینگولک بازی در می آورد که تو مسابقه برنده بشه که بره توی برنامه تلویزیونی، توی ریالیتی شو. انتخاب دیگه ای هم واقعا نداشت، نمیتونست بره مثلا سیلیکون ولی اون موقع دنبال کار. بعد از ترکیدن حباب .com سان فرانسیسکو شده بود اصطلاحا اون موقع منطقه پرواز ممنوع، کاروبار خبری نبود واسه اینا. اون طرف آمریکا، شرق آمریکا، مثلا وال استریت هم که یه جایی که آدم ممکنه فکر کنه یه آدمی با این پیش زمینه و با این هوش و این حرفا بتونه بره کار کنه، با بحران مالی و رکودی که حاکم شده بود عملاً جایی واسه این بابا نداشت. رویای ازدواج هم که ویران شده بود، مونده بود دو تا گزینه، یکی دانشگاه، یکی همین پریدن از صخره. راست البته از اینایی بود که مطمئن بود در دنیا کار مهمتری داره، رسالت مهمتری داره در این دنیا. اما اینا هم فهمیده بود که الان وقتش نیست. حتی الان نمیدونست اون کاری که یه روزی قراره بکنه چی هست، ولی میدونست الان نمیتونه. تو همین فکرها بود که خواهرش گفت راست با این نیم میلیون دلار جایزه که میخوایم ببریمش میخوای چیکار کنی؟ یه خورده فکر کرد، گفت اولین کاری که میکنم اینه که میخوام بریزمشون رو زمین، غلط بزنم توشون کیف کنم. گفت آفرین، چه فکر خوبی، ولی اول باید ببریمش. راست واقعا شروع کرده بود به خیال پردازی که با اون نیم میلیون دلار پول چه کارایی میخواد بکنه. اون موقع البته هیچ نمیدونست که اون جایزه رو هرگز نخواهند برد، واسه اون برنامه انتخاب نمیشن و این میشه اولین شکست راست در زنجیره شکست های متعددی که چند سال آینده زندگیش رو پر میکنه. چیز دیگه ای که نمیدونست این بود که 5 سال دیگه این مبلغ 500 هزار دلار میشه درآمد یه روزش. شخصیت بعدی، جولیا. جولیا یه دختری بود 18 ساله، خیلی قشنگ، تازه آمده بود دانشگاه که مادرش رو از دست داد. خیلی غمگین بود و خیلی بیکس و کار بود و دنبال یه کسی میگشت که واقعا باهاش دوست بشه. یه روز تو حیات دانشگاه بود، دید که راست داره میاد طرفش. اومد خودشو معرفی کرد. سر و وضع راست یه طوری بود که جولیا اول فکر کرد یک آدم بی خانمانی. پابرهنه بود، معلوم بود که مدت هاست اصلاح نکرده، حمام حتی نرفته، شلوارک و تیشرت خیلی چرک و پلشتی تنش بود، لک بود همه لباساش. جولیا مؤدبانه جوابشو داد، خودشو معرفی کرد، ولی سربالا جوابشو داد و رفت، چون که خیلی علاقه نداشت با کسی که به نظر میرسه چند هفته از آخرین دوش گرفتنش میگذره هم صحبت بشه. چند روز بعد راست دوباره اومد سراغ جولیا. این بار کفش پاش بود، شلوار پاش بود، اصلاح هم کرده بود. بعد که شروع کرد حرف زدن، جولیا دید نه، این پسر بامزه است و آدم حسابی به نظر میرسه، خیلی خیلی هم باهوشه. دانشجوی مهندسی مواد و کار تحقیقی اینا داره میکنه، الان تو دانشگاه یه پولی هم دارن بهش میدن و آدم قابلی به نظر میرسه. خلاصه با هم دوست شدن. اولین باری که جولیا رفت خونه راس، یعنی در واقع رفت تو اتاق راس، تو خونه‌ای که با یه سری همخونه‌یاش داشت، وقتی که رفت تو اتاقش زیر زمین جا خورد. یه جایی بود کف و دیوار و سقف بتونی، بوی سیمان خیس میداد. برگشت بهش گفتش که اتاقت اینه؟ گفت آره، من اینجا مف میشینم، پول نمیدم اصلا. جولیا واقعا شوکه شده بود. یه سری کارتون خالی گوشه اتاق بود، یه تخت داغون یه گوشه دیگه بود، یعنی سلول زندان بود. قبلا فهمیده بود که وضعش چطوریه، مثلا از لباساش، از ماشینی که باهاش اومده بود دنبال این یه دفعه اینا، ولی دیگه این خونه زندگی خیلی داغون بود. میدونست مثلا آدمیه که به این چیزا اهمیت نمیده، به ظاهر اهمیت نمیده، ولی این نشون میداد این پسر واقعا پول مول هیچی نداره و به جز این اصلا دنبال چیزایی هم که ملت خیلی واسهشون سر و دست میشکنن نیست. توضیح داد راست واسهش که من سعی میکنم خیلی اقتصادی زندگی کنم و به خودم ثابت کنم که میتونم که اینطوری زندگی کنم. چرا پول بدم واسه خونه وقتی میتونم اینجا مجانی بشینم؟ فقط هم البته مشخص شد که مسئلهش پول نبود. سبک زندگیش اینجوری بود. میخواست ببینه مثلا چقدر میتونه افراط و تفریط کنه بدون اینکه آسیبی ببینه. مثلا میگفت یک ماه اخیراً یه دوره‌ای داشتم، یک ماه با آب گرم دوش نگرفتم. یا مثلا تابستون گفت یک هفته تمام با یه قوطی کنسرو و یک کیسه برنج سر کردم. همین حرفا رو میزد، جولیا میمر اونور نگاه می‌کرد، دید یه گوشه اتاق دوتا کیسه زباله افتاده. معلوم شد که این کیسه ها کار کمد لباسو می‌کنه واسش، یکیش لباسای کثیف، یکی تمیز. بعد نگاه کردید همچی لباسی هم توشون نیست، اونایی هم که هست سال‌ها از آخرین باری که ظاهر مرتبی داشتن میگذره. بعد معلوم شد که همه لباساش از جوراب و پیرهن و کفش و شلوار و اینا همه لباسایی بوده که دوستاش بهش دادن، گفتن آقا ما دیگه مثلا اینا نمیخوایم، تو بیا بردار. جولیا گفت نه نه نه، این وضع نمیشه، من تو رو باید ببرمت خرید، یه لباسایی باید بخری که حقیقتا اندازت باشن، این وضعش نیست. بعد گفت این کتابا چیه گوشه اتاق؟ اینجا بود که راست خیلی براش سر حوصله توضیح داد که آره، من در دانشگاه عضو باشگاه لیبرتاریان ها هستم. یه گروه سیاسیه، ما هفته یه بار میشینیم درباره فلسفه سیاسی لیبرتاریان با هم حرف میزنیم و کتاب های اقتصادی میخونیم و از اینجور کار. کتاب ها در واقع واسه اوقات فراغتش بودن، وقتی که مشغول مقالات فیزیک نبود. این فلسفه سیاسی لیبرتاریان که گفتیم نقش مهمی داره در این ماجرا. برای همین لازمه که یه مقدار بیشتر در موردش بدونیم. چند لحظه دیگه یکی از دوستای من میاد روی خط و یه خورده در موردش صحبت میکنه ولی برای اینکه جولیا و راس رو اینجا توی این اتاق ول نکرده باشیم ماجراشون رو لنگی در هوا بگیم که جولیا خیلی زود عاشق این پسر قشنگ و عجیب و باهوش و چرک شد و اینا شروع کردن وقت خیلی زیادی رو با هم گذروندن. لیبرتاریان یعنی چی هستن حالا؟
لیبرتاریانیسم به طور کلی مرام فکریه که شاید بشه اونو یه تلفیقی از لیبرالیسم تندرو آنارشیسم بدونیم.
برای اینکه انگیزه اصلی راس اولبریخت رو متوجه بشیم، باید به طور کلی بدونیم که لیبرتاریانیسم یعنی چی. برای همین من رفتم سراغ یکی از دوستان.
من آرش بهشتی هستم، دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران. لیبرتاریانیسم بیشتر توی چند دهه اخیر هم هستش که مطرح شده و اگه خیلی کلی هم بخوام
توضیح بدم فلسفه سیاسی اقتصادی لیبرتاریانیسم چیه، خیلی خلاصه اینا میگن بالاترین ارزش آزادی و خودمختاری آدمه و اعتقادشون اینه که دولت یا هر نهاد اجتماعی دیگری که بخواد این رو محدود کنه، آزادی آدم رو محدود کنه، محکوم کارش. درباره پیش زمینه تاریخی فلسفه اقتصادی سیاسی لیبرتاریانیسم هم حرف زدیم با آرش. درباره زمینه تشکیل حزب لیبرتاریان در آمریکا، وضعیتش الان، انتخابات 2016 حرفای جالبی هم زد آرش، ولی چون اینا مستقیم به موضوع پادکست مربوط نیست توی یک فایل جداگانه توی تلگرام منتشر میکنیم. فایل جمع و جوری میشه و خیلی اطلاعات آدم رو زیاد میکنه، پیشنهاد میکنم که اون رو گوش بدید، ولی اینجا نمیاریمش. این رو ولی میگیم که لیبرتاریان های آمریکا رو نمیشه خیلی راحت دستبندی کرد گفتش که اینها محافظه‌کارن یا لیبرالن. در چیزایی مثل سیاست های مالیاتی اینا خیلی راستن. مثلا بعضیاشون میگن که آقا مالیات رو هر کی میخواد بده، هر کی میخواد نده، دولت نباید به زور از مردم مالیات بگیره. از محافظه‌کارترین جمهوری خواها هم راست‌تر حرفی که دارن میزنن. از اون طرف در زمینه آزادی‌های اجتماعی موضعشون از لیبرال‌ترین دموکرات‌ها پیشروتره. مثلا درباره همین مصرف مواد مخدر، همونطوری که راس اولبریخت میگفت، میگن که دولت هیچ حقی نداره که بگه شما چی میتونی وارد بدنت بکنی، چی نمیتونی. این یه چیزی که کاملا بستگی به خود شما داره. سال 2009 راس فوق لیسانسش رو گرفت و با جولیا برگشت آستین. در واقع مخش رو زد که درسش رو ول کنه، اونم باهاش بیاد. جوون بودن هر دو، بی پول هم بودن، آرزوهای خیلی بزرگی هم داشتن. یه آپارتمان کوچیک و ارزونی با هم گرفتن و خیالان داشتن که بعدن ازدواج کنن. راست میخواست یه کاری کنه که پول در بیاره باهاش، ولی در مسیر فکریش هم باشه و پدر مادرش رو هم مفتخر کنه. برگشته بود شهر خودش، ولی شرایط خیلی براش جالب نبود. دوستای قدیمیشو که میدید به جای اینکه خاطرات مرور کنن و اینا، همش شروع میکرد باهاشون درباره فلسفه لیبرتاریان صحبت میکرد، درباره آینده آمریکا حرف میزد، اینکه چه داره به سر ما میاد و از این حرف. یه مدت رفت تو کار خرید و فروش سهام که خیلی براش خوب پیش نرفت. یه مدت یه بازی ویدیویی را انداخت، شروع کرد بازی ویدیویی درست کردن که اونم اساسش این بود که یه جزیره ایه مثلا که توش با فلسفه لیبرتاریان داره اداره میشه و همه چی آزاد و از این حرفا. اونم به جایی نرسید. این شکست ها براش واقعا سخت بودن، اذیت شد، نمیخواست دیگه هی کارهای مختلف امتحان کنه. واقعا فکر میکرد که در زندگی شأنش این نیست که هی شکست بخوره، میخواست موفق بشه. تا اینکه همسایه طبقه پایینشون اومد سراغش و گفت آقا من یه پروژه دارم، تو میتونی با من همکاری کنی؟ گفت چیه؟ گفت من میخوام یه مؤسسه غیر انتفاعی را بندازم که کارش مشابه کار آمازونه. توش کتابای دست دوم جمع میکنیم، یه فروشگاه آنلاین میخوام درست کنیم، اینا رو بفروشیم. عوایدش میخواد برسه به زندانیا. ما مثلا خودمون حقوق برمیداریم، حقوق میگیریم. یه تعدادی هم میخوام بعدن نیروی داوطلب بگیرم، مثلا دانشجو اینا که کار کنن، ولی عواید اصلی کار میخواد برسه به زندانیا. اینم گفت خیلی خوب. شروع کرد وبسایت این گود وگن رو طراحی کردن، این کتاب فروشی رو. توی وقتهای بیکاریش هم پیاده روی میکرد، یوگا میکرد، خیلی با دوست دخترش وقت میگذروند. خیلی البته رابطهشون تعریفی نداشت، هی بگیر نگیر داشت. احساس خجالت میکرد، یه مقدار احساس لوزری میکرد، خیلی ناامید بود. ولی این کار براش خوب بود. این وبسایت رو طراحی کرد، کم کم یه خورده نقشش تو این کار بیشتر شد. با زیر و بم مفهوم مدیریت موجودی، انبارداری، این کارا آشنا شد. یه اسکریپتی نوشت که مثلا قیمت کتابو بر اساس رنگش توی آمازون مشخص کنه. برنامه نویسی بلد نبود خودش، کد نویسی بلد نبود، همینطوری میرفت جلو یاد میگرفت به صورت خودآموز. یه خوری که گذشت، همسایه یه کاری پیدا کرد در دالاس و گفت من باید برم. اسباب کشی کرد رفت اونجا و این گودوگن رو کلن گذاشت برای راس. حالا راس که سالها بود دلش میخواست مسئول و مدیر یه کسب و کاری باشه، به آرزوش رسیده بود. 5 دانشجو داشت، دانشجوی کالج، که اینا کار میکردن توی کتاب فروشی براش و این در انبار خودش به صورت پاره وقت، و اینم کمکشون میکرد، نظارت میکرد بهشون که مرتب کنن، ثبت کنن، سازماندهی کنن کتابا رو. قفسه بندی کرده بود انبار رو، خودش طراحی کرده بود، سیستم دسته بندی رو خودش طراحی کرده بود، قفسه ها رو حتی همه رو خودش ساخته بود، خودش نصب کرده بود. بیش از 50,000 کتاب داشتن. تا مثلا به دسامبر 2010 که رسید، این گودوگن تونست $10,000 بفروشه، کتاب بفروشه، که عدد واقعا قابل توجهی بود. خوب داشت پیش میرفت کاروان. توی این دنیا راس واقعا از هر چیزی که رنگ تعلق به پذیر آزاد بود، به جز یه چیز البته، اونم لپتاپش. یه لپتاپ سامسونگ داشت که همه زندگیش بود و بیشتر روزم پای همین لپتاپ. رو همین لپتاپ بود که یک صبح تابستونی در سال 2010 پروژه جدیدش رو شروع کرد، کاری که قرار بود همه چی رو عوض کنه و عوض کرد. یه کار جالب و عجیبی که راست میکرد این بود که همه چیو یادداشت میکرد. هر کاری که میکرد و یادداشت میکرد و همه اینا توی فایلی تو کامپیوترش بودن. توی یادداشتی که اون موقع نوشته که میخوام یه سایت راه بندازم که مردم بتونن بیان توش مواد بخرن، مواد مخدر بخرن و بفروشن بدون اینکه کسی بتونه ردشون رو بزنه و یقهشون رو بگیره. گفتیم که راست مثل خیلی از لیبرتاریان ها معتقد بود که استفاده از مواد مخدر یک انتخاب شخصیه. اینو هم دیده بود که از نظر سیاسی تاریخی مبارزه با مواد مخدر یک جنگ شکست خورده است. این طرز فکر و این ایده‌ای که برای سایت داشت جرقه قصه ماجرای این قسمت رو میزنه. جولیا اون موقع یک کاری شروع کرده بود. ایدهش این بود که از زنها در حالتای نیمه برهنه عکاسی میکرد واسه شوهراشون. راست که توی اتاق خواب کار میکرد، اینم تو حال خونه شم روشن میکرد و موزیک تکنو میذاشت و به خانما میگفت خانمم همچی کن، چلیک چلیک از اینا عکس میگرفت. روزا رو اینطوری کار میکردن، وقتای استراحت هم دوتایی با هم رو همون لپتاپ راست سریال میدیدن. یه چیزی که خیلی دوست داشتن بریکینگ بد بود. میچپیدن بغل هم تو تخت و نگاه میکردن که یک معلم کم دستاورد مدرسه چطوری به واسطه مواد مخدر، تولید مواد مخدر، تونست راه درخشش و موفقیت رو پیدا کنه و همه رو پشت سر بذاره. گفتیم پروژه‌ای که راست شروع کرده بود این بود که یه وبسایتی بسازه که بشه توش ناشناس مواد بخریم. توی کارش با اون سایت کتاب فروشی با بیتکوین آشنا شده بود. بیت کوین یه جور پول اینترنتیه. بیت کوین هم در این ماجرا نقش مهمی بازی میکنه و برای اینکه خوب قصه رو بفهمیم خیلی کمک میکنه که بدونیم بیت کوین چیه و چطوری کار میکنه و اینها. برای همین من اینجا هم تصمیم گرفتم از یه کسی بپرسم.
آره دیگه، منم که جادی هم در واقع از وبلاگ jadi.net و پادکست رادیو گیکو دارم که خیلی خوشحالم که تو پادکست مورد علاقه‌ام چنل بی الان حضور دارم و تبلیغش کردم. تبلیغ آزاد بود؟
آره تبلیغ آزاد. بیت کوین رو یه مقدار توضیح میدی که چطوری کار میکنه؟
ما یه پول داشتیم که یه کاغذ بود معمولا، یا حالا یه عددی تو بانک بود، یا یه سکه بود، یا هر چیزی که یه دولتی پشتش بود، گفته بود من این پولو چاپ کردم، دست توه. اگه این پولو آوردی تو بانک بذاری، من میگم کارت ملیتو نشون بده ببینم پولو از کجا آوردی، چرا داری میذاری. اگه خیلی زیاد بود، بعدم میدونم که جادی انقدر پول از فلانی گرفت، فلانی یه مسته محصول بهش رسید که مواد مخدر بود، پس جادی حتما بهش فروخته، میرم جادی رو دستگیر میکنم. در واقع پول ناشناس نیست تو کشور. خیلی تا وقتی کاغذ بود، دلیلی که شما نمیتونین الان پول خیلی زیاد از کشورها جا به جا کنیم به جاهای دیگه به شکل نقد، یا حالا تو ایران کردیت کارت کمتره بازم، ولی بازم بانک شما نمیتونین برین یهو 200 میلیون نقد ازش بگیرین. دلیلش همون مفهوم پولشوییه که معلومه هر ترک پولی از کجا اومده و به کجا میره و برای چی استفاده شده تقریبا، چون ترانزکشن ها معلومه. بیت کوین اومده این مفهوم رو شکسته. واقعا یکی از عجیب ترین اتفاقات جهان بود بیت کوین. یه مقاله ناشناسی منتشر شد به اسم ساتوشی، در واقع امضاش کرده بود، یه چیزی توضیح میداد که ما میتونیم یه شکلی از پول داشته باشیم و فرمول‌های ریاضیشو میگفت، فرمول‌های رمزنگاریشو میگفت، فرمول‌های اقتصادیشو میگفت و شیوه پیاده‌سازی برنامه‌نویسانش تو حوزه برنامه‌نویسی شبکه. یه پولی اختراع کرد با این مقاله که وابسته به هیچ شکلی از دولت نبود. الان همه پولای ما یه پشتوانه دولتی دارن دیگه، تو اقتصاد یه خورده کلاسیک‌تر همه‌شون پشتوانه‌شون طلاست. اگه من پول چاپ می‌کنم، باید اونقدر طلا بذارم تو بانک مرکزیم که موازنه داشته باشه. کار عجیبی که این مقاله کرد این شد که یه پولی معرفی کرد که پشتوانش فقط اعتماد بود. فرض کن یه فایل اکسل داشته باشیم، من تو فایل اکسل بنویسم که جادی 1000 تا پول داره، سارا 2000 تا پول داره و مثلا هر کس دیگه که دوست داری چقدر پول داره، و با هم توافق کنیم که پول ما اینه. پولی که توافق بین آدم هاست به یه شکلی که حالا میتونیم حرف بزنیم به دست میاد، آدم ها میتونن بین خودشون دست به دستش کنن، هیچ مرجع مشخصی نداره. تا الان داشتیم میگفتیم یه اکسل، ولی واقعا اکسل نه، خب اکسل هر کی میتونه ادیت کنه. فرض کنیم این شکلیه که یه فایلیه دست تمام آدم هایی که ازش استفاده میکنن و همه با هم توافق کردن که این فایل درسته. اگه من گفتم 100 تا میدم به علی، تا وقتی که همه ادیت نکردن که 100 تا به علی اضافه شد، تو قبول نمیکنی که من بهت پول دادم. وقتی همه ادیت کردن اوکیه. هیچ وقت همه نمیتونن با هم توافق کنن که یه تقلبی بکنن. به دلایل حالا فنی خیلی زیاد، جذابیت اون مقاله اینه که یه کلمه تکنیک درست میکنه که هیچکی نتونه اون تقلب رو بکنه. ولی یه پوله بدون پشتوانه، بدون مرکزیت، مورد توافق عام. این شد در واقع بیت کوین.
از همین توضیحات جادی معلومه که بیت کوین ارزی که ارزشش فقط به فاکتورهای بازار بستگی داره و وابسته به بانک‌ها نیست، خیلی با فلسفه لیبرتاریان جور در میاد. دوروبر همین زمانه که راست در صفحه لینکدینش نوشته که میخوام از نظریه اقتصادی به عنوان ابزاری برای از بین بردن محدودیت و خشونت بین بشر استفاده کنم. واسه این وبسایت یه چیز دیگه ای که لازم داره به جز بیت کوین اینه که مردم بتونن تو اینترنت نامرئی بشن. چیزی که این کارو میکنه مرورگر تور بود. تور رو یه مقداری در داستان پارلرو هم شنیدیم ماجراشو. یه تور پارتی بود، اصلا یه این کریپتو پارتی بود، اگه یادتون باشه اسنودن بود توش و حالا کاری نداریم. تور رو هم حالا جادی بهمون خیلی کوتاه میگه که چیه.
تور تو پله اول چیکار میکنه؟ دو آنیون روتر دیگه. مثل یه مسیریابی که مثل پیازه، تو اگه میخوای به یه جاییش برسی، هی باید پوست پوست از رو پیاز بکنی تا برسی به مرکزش. برخلاف میوهی مثلا هندونه که میبریش، حالا مثال خوبی نبود. وقتی من دارم از تور حرف میزنم، در واقع دارم میگم که من مستقیم نمیرم سایت یاهو، من وصل میشم به یه جایی که نمیدونم کجاست، اون نمیدونه من کیم، منو میفرسته به سراغ یکی دیگه، بعد اون برمیداره منو میفرسته سراغ یکی دیگه، اون میفرسته سراغ یکی دیگه، اون آخری یکی که نمیدونه کیه رو میفرسته سراغ یاهو مثلا. در واقع انگار من دارم از یه کالمه لایه رد میشم، ترکم گم میشه. دقیقا تو فیلمای پلیسی دزدا پول میدزدن، از این حساب میریزن تو اون حساب، از اون حساب میریزن به این حساب. فرض کن 200,000 نفر جمع بشن، با هم به همدیگه قول بدن که هر حسابی که اومد هر پولی که اومد تو حساب اگه گفته بود بعد به کجا بریزی من میریزم، کاری ندارم این کیه، حساب مال چی بوده مال کی بوده. در واقع بی خودی حساب میچرخه یک کالم. این یه بخش ماجراست. بخش دومش اینه که آدرس ها الان مشخصن. وقتی تو میزنی jodi.net میای تو سایت من، در واقع همه میتونن چک کنن که این سایت کجاست، کی خریدتش، این دومین رو کی رجیستر کرده، کجا هاست شده و هر چیزی. اگر من هر کار غیر قانونی بکنم، طرف میتونه بره یه هویز بگیره ببینه من کیم، بهم زنگ بزنه بگه این کارو نکن.
طرف یعنی کی؟
طرف یعنی میتونه هر کسی باشه. آه. تو باشی،
هر کسی میتونه کار
دولت باشه، حکومت باشه. آه. تو لایه‌های مختلف. حالا یه لایه‌هایی برای پوشوندنش هست، ولی در واقع در نهایت پلیس میتونه درخواست بده که این دومین رو کی ثبت کرده. یه نفر دیگه میتونه پیدا کنه که این دومین کجاست. حتی یه هکر میتونه پیدا کنه که هاستی که چنل بی روش فایلاشو میذاره کجاست، من برم هکش کنم فایلاشو عوض کنم. وقتی تو شبکه توری، توری یه فیچری اضافه کرد که بتونیم آدرس داشته باشیم. وقتی تو اون آدرس رو به یکی میگی دیگه هیومن ریدبل نیست، چیزی مثل gmail.com نیستش، IRIB نیست یا هر اسم دیگه ای. یه آدرس طولانی غیر قابل حفظ کردنه، تو باید یه جایی یادداشت کنی برای یکی بفرستی، تایپش کنی تو هیستوریت بزنی یا هر چیزی. آه. یا یه رابط اینو بهت داده باشه، یعنی من به تو یه آدرسی میدم که اون آدرس غیر عادیه، ولی تو میدونی وقتی من رفتم تو این آدرس با تور میفهمه مرورگرش، منو میرسونه به یه مثلا فروم فروش مواد مخدر به فرض، منو میرسونه به یه دونه سایتی که در تمام کشورها غیرقانونیه. ولی چون تو اون شکل آدرسه و از تکنیک تور بهش میرسیم، اونجوری پوست پوست پیاز میشه، همه دست به دست میکنن تا برسیم به مقصد، هیچ کی دقیقا نمیدونه که در واقع این کجا هاست شده، کی دومین رو درست کرده و غیره، همه چیز توش ناشناسه.
یعنی در واقع براوزر تور فقط برای منی که دارم براوز میکنم میرسم به سایت نیست، تو هم که سایت رو برپا کردی یه استفاده از اون کردی. آره،
تو با براوزر معمولیت میتونی به یه سایت معمولی برسی، درست. با براوزر تورت میتونی به سایت معمولی برسی. ولی یه تکنیکی درست شده که با براوزر تورت بتونی به سایتی برسی که معلوم نیست کجا هاست. آره. شده در واقع تو شبکه تور هاست شده،
که اونو به هیچ وجه با براوزر معمولی نمیتونم بهش برسم.
نه، با براوزر معمولی نمیتونی بهش برسی، حتما باید تو شبکه تور باشی و با سرچ و اینا هم معمولا نمیتونی بهش برسی دیگه. آره. یعنی در نهایت باید آدرس رو بدونی یا سرچ انجین خاص اون شبکه رو بشناسی.
راس خودش شروع کرد نوشتن کد. گفتیم خیلی هم این کار نبود، انگیزش پول در آوردن بود، اما این کالا، این بیزنس کاملا در مطابقت بود با باورهای سیاسیش. نشون میداد که جنگ با مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، جنگی شکست خورده است و ایده این بود که ما با حذف کردن کلی واسطه و معاملات کف خیابونی از زندانی شدن آدم‌ها جلوگیری می‌کنیم و به مردم این آزادی رو میدیم که حقشونه، دست دولت رو کوتاه می‌کنیم. این یه قدم بزرگیه در راه ساختن جامعه آرمانی و جامعه آزاد. اسم سایت رو گذاشت سیلک رود، راه ابریشم. سخت‌ترین کار الان براش این بود که وسط کار سنگین کتاب فروشی وقت پیدا کنه که بذاره روی این کار. ضمن اینکه زبان‌های برنامه‌نویسی که واسه نوشتن بک‌اند و فرانت‌اند و اینا لازم بود رو هم خودش بلد نبود و داشت قدم به قدم یاد می‌گرفت می‌رفت جلو. انگار داره مشابه آمازون رو می‌نویسه یا ایبی رو می‌نویسه دست تنها و بدون اینکه واقعاً توان فنیش رو داشته باشه. اینطوری هم نبود که اگه به مشکل بخوره بتونه یکی رو بیاره کمکش کنه که مثلا سایت مواد فروشی با هم را بندازن. شوخی نبود، باید دست تنها جمعش میکرد. حداقل فعلا به کسی فعلا نمیشد چیزی گفت. بجز اینها یه علامت سوال دیگه‌ای که براش وجود داشت این بود که حالا سایت رو انداختیم، مواد دست کجا بیاریم بفروشیم؟ تا اینکه یه روزی اومد خونه راس و به جولیا گفت بیا میخوام ببرمت یه جای. چشماشو هم بست که این ندونه کجا داره میره. جولیا اول فکر کرد که یه برنامه دیگه ای تو ذهنش و اینا، ولی بهش گفتش که نه، هیچ مسئله سکسی در کار نیست، برای امنیتت باید که چشمات بسته باشه. نشوندش تو ماشین و یه مدتی روند و رفتن یه جای خارج از شهر و یه ساختمونی و همینطوری چشم بسته از پله‌ها بردش بالا و بردش توی یه اتاقی و در رو که وا کرد جولیا چیزی رو که دید میشناخت. دید بله گوشه یه انبار مانندی یه اتاقی این آقا داره قارچ کشت میکنه، ماجیک ماشروم، ماده مخدر. کمم نبود، زیاد بود. حساب کتاب بعدی راست نشون میدی که تولید این همه ماشروم حدود 17 هزار دلار خرج گذاشته بود رو دستش، از مکان و مواد و همه چی. دست العمل ایناش هم همه رو از اینترنت پیدا کرده بود و همش رو اگه میفروخت یه چند ده هزار دلاری هم سود میکرد از این کار. اما مشکل بزرگش این بود که خیلی جنس بود و وابسته به این بود واقعا که سایتش کار کنه. اگه کار نمیکرد واقعا نمیدونست چطوری باید این همه مواد رو آب کنه، رد کنه. کلن هم هنوز نمیدونست که آیا مردم اصلا راضی میشن از یه غریبه‌ای تو اینترنت ماجیک ماشروم بخرن. جولیا خیلی خوشش اومد، هیچم نترسید. البته بیشتر نترسیدنش از سر این بود که نمیدونست عواقب این کار چیه اگه که این آدم دستگیر بشه. طبق قانون تگزاس همچی چیزی میتونه یک زندان چند ساله واسه آدم بیاره. خب چند ماه بپریم جلو، برسیم به آخر ژانویه 2011، یک سال بعد از اینکه ایده سایت برای اولین بار به ذهن راست رسید. الان بالاخره زمان این شده که سایت رو هوا کنه. چند ماه پیش بود که مطمئن شده بود واقعا میتونه همچی چیزی بسازه، از اجرایی بودن ایدش مطمئن شده بود. چند هفته پیش بود که جولیا رو برده بود تو اون پستو، کشت و کارش رو بهش نشون داده بود. الان همه جزئیات رو باید چک میکرد. محصولات توی پلاستیک سیاه آماده بودن. خودش هم رفته بود تو جنگل با یه دوستش امتحان کرده بود و مطمئن شده بود کیفیتش درجه یکه. دیتابیس، بک اند، اینترفیس، فرانت اند، همه اینها روی سرور مخفی آماده بود. وارد سایت هم که میشدی صفحه اول میگفت که خوش آمدید به آمازون دراک، به آمازون مواد مخدر. آمازون برای کسایی که نمیدونن یه وبسایتیه که توش عملا همه چی میشه خرید. این داشت ادعا میکرد که من آمازون درست کردم، آمازون مواد مخدر. البته سایت کمبودایی داشت، اما راس یک استارتاپ یه نفره بود و میدونست که میتونه در طول زمان حل کنه این مشکلاتو. تا همین جای کارم خیلی کار کرده بود. اینطوری هم نبود که واقعا تا همین جای کار بدون دردسر و عالی پیش آمده باشه. یهو نزدیک بود گیر بیفته اصلا. ماجراشونو میخوام وارد جزئیاتش بشم. یه لوله ترکیده بود تو ساختمونی که این داشت ماجیک ماشروم‌ها رو پرورش میداد و صابخونه رفته بود تو واحد و دیده بود بله چه بساتی برپاست و زنگ زده بود بهش که آقا من رفتم اونجا این بسات رو دیدم، قطع که بکنم تلفن بعدی رو دارم میزنم به پلیس. راست بودو بودو رفت اونجا و قبل از این که پلیس برسه، یشارم حالا یا راستم به پلیس زنگ نزده بود، ولی قبل از این که گند کار در بیاد همه چی رو جمع کرد و منتقل کرد به یه جای دیگه و حالش طوری بود که وقتی برگشت خونه چندین ساعت طول کشید تا جولیا بتونه برش گردونه به حال عادی. میلرزید و استرس شدید داغونش کرده بود. گرفتاری بزرگ دیگه‌اش هم گفتیم این بود که همه کدنویسی رو خودش میکرد، تنهایی. تازه داشت اون تیم 5 نفره کتاب فروشی رو هم مدیریت میکرد. یه جاهایی البته وسط کدنویسی مجبور شد بره سراغ دوست قدیمیش به اسم ریچارد که حالا اونو میگیم. البته بهش نگفت که سایت چیه، فقط گفت یه سایتیه، ازم نپرس که چیه، سریه، نمیتونم بگم. خیلی چیز عجیبی نیست این، بالاخره آدم ها ایده های استارتاپی و اینا ممکنه داشته باشن، بگن که آقا سریه نمیتونم بگم و اینا، فقط مشکل تکنیکی دارم اینجاش و اونجاش، ممکنه بهم کمک کنی. الان ولی همه این مراحل رو پشت سر گذاشته بود. استرس اصلی، ترس، نگرانی الان این بود که آیا کسی اصلا از این سایت استفاده میکنه یا نه. تنهایی این آدم ظرف یک سال کار یک استارتاپ 12 نفره رو کرده بود. فرانت اند پروگرامر بود، بک اند دیولپر بود، دیتابیس گای بود، مشاور تور بود، کارشناس بیت کوین بود، مدیر پروژه بود، مدیر بازاریابی بود، سی ای او بود، مدیر عامل بود، سرمایه گذارم بود. تازه مواد هم که خودش کاشته بود. همین الان درست کردن یک کپی از سایت 1,000,000 دلار هزینه انسانی می‌برد واقعا. و راست نمیدونست که اگه این کار نگیره واقعا دیگه چی کار میخواد بکنه با زندگیش. یه برنامه دقیقی هم چیده بود که چطوری حضور سایتش رو اعلام کنه. اما قبل از این که به اون مرحله برسه باید به یه نفر میگفت. یک نفر و فقط یک نفر و رو در رو. لپتاپش رو برداشت، رفت تو هال. جولیا نشسته بود اونجا. بهش گفت جولیا سایت آماده است و در یک پرزنتیشن خیلی رسمی با افتخار نتیجه یک سال کارش رو بهش نشون داد. گفت اول باید تور دانلود کنی. این یه چیزیه که کمک بکنه ناشناس بمونی و پلیس نتونه بیاد سراغت. دانلود کرد و رفت اون تو و گفت حالا باید آدرس سایت رو وارد کنی. من میگم حرف به حرف تو وارد کن. آدرس عجیبی هم داره. tydgccykixpbu6uz.onion. زد و سایت اومد بالا و جولیا دید که آره سایت میگه تو میتونی هرچی بخوای بخری یا بفروشی بدون اینکه دولت یا پلیس بو ببره. بعد رفت توی خود سایت دید که آره همونطوری که میتونی بری رو آمازون مثلا یه دوچرخه بخری، اینجا میتونی بری این ماجیک ماشروم‌های راست رو بخری. بعدم بهش نشون داد که چطوری باید بیت کوین بخره، گفت کریدیت کارتتو بیار. رفت توی سایت بیت کوین خرید و اومد اینجا پرداخت چطوری انجام میشه همه حرفا. بعد جولیا گفت مردم از کجا بدونن چطوری باید این کارا رو بکنن؟ گفت احسنت، چه سوال خوبی پرسیدی. یه پست کامل نوشتم در وبلاگ، دستورالعمل قدم به قدم همه این کارهایی که دارم به تو میگم رو هم اونجا نوشتم. این کار که تموم شد، راست رفت توی یه سایتی که درباره ماجیک ماشروم بود و یه سری فروم داشت، مردم اونجا در موردش صحبت میکردن با هم. اونجا توی یکی از فروم‌ها، توی یکی از اتاق‌های گفتگو یه پیغام گذاشت. یه آیدی ساخت، آیدی موقتی درست کرد با یه آدرس ایمیل موقتی. اونجا رفت گفت آقا من الان یه سایتی دیدم به نظرم جالب، شما هم ببینید. اینم آدرسش. برای اینکه خیالش راحت کنه یه جای دیگه هم رفت. رفت توی یه سایتی که درباره بیت کوین مردم صحبت میکنن با هم. دیده بود که اونجا یه اتاق گفتگویی هست درباره این صحبت میکنن که آیا میشه آنلاین هروئین خرید یا نه. رفت اونجا هم باز دوباره یه آدرس ایمیل موقتی درست کرد، یه دونه شناسه کاربری موقتی درست کرد. اونجا یه پست گذاشت که چه حرفای خوبی، چه بحثای زیبا و سازنده‌ای شما دوستان اینجا مطرح کردین. این سایت را من تازه دیدم، یه نگاه به این بندازید، به نظر چیز جالبی میاد. همین دو جا پیغاماش رو گذاشت و امیدوار بود که همین بازدید کننده ها رو بکشونه به سایتش و سینه به سینه خبرش پخش بشه. همین طورم شد. بازدید کننده ها کم کم اومدن و سر راست کم کم شلوغ شد. الان دیگه مشغول تر از همه عمرش شده بود. کتاب فروشی رو میچرخوند با 5 نفر کارمندش. دوست دختر داشت، باید به اون توجه میکرد و در کنار همه اینا باید کار سیلک رود رو هم پیش میبرد. خیلی دوست داشت از شر کتاب فروشی خلاص شه، اما هم روش نمیشد دوستش رو ناراحت کنه. بالاخره در روزگاری که هیچ کاری نداشتن اومده بود سراغش. و همین که نمیخواست دوربریاش فکر کنن باز توی یه کار دیگه ای شکست خورده و مجبور شده نصف کار ولش کنه. البته خوش شانس بود این کارا یه جوری مکمل هم بودن. صبح که کار کتاب فروشی رو شروع میکرد، اول سفارش‌های کتابو نگاه میکرد، بعد میرفت توی سیلک رود سفارش‌های ماجیک ماشرومش رو چک میکرد، بعد شروع میکرد به فرستادن هر دو به اقصا نقاط کشور. کتابا رو خودش گفتی مرتب چیده بود توی قفسه‌هایی که خودش درست کرده بود. میدونست چی کجاست در می آورد، مرتب میکرد. یه لیبل زن داشت که آدرس گیرنده و اینا رو میزد روش و اینا رو بسته بندی میکرد. نهار میخورد، ساندویچ کره بادام زمینی و مربا. بعد میرفت سراغ عیش اصلی. سفارش ها رو میریخت توی کیسه پلاستیک، با وکیوم سیلر میبستشون، بعد میذاشت توی یه پاکت، بعدم با همون لیبل زن یه لیبل میزند روش. خیلی هم با افتخار کار میکرد. چند هفته بعد از اینکه شروع کرده بود هفته یه دونه دوتا سفارش میگرفت و میفرستاد، اما الان چند ماهی گذشته بود و سفارش روزانه داشت قشنگ. جالب هم براش این بود که دیگه تنها فروشنده هم نبود در سیلک رود. آدم های دیگه هم اومده بودن، علف میفروختن، بعضی ها کوکائین میفروختن، بعضی ها اکستازی میفروختن. ضمن اینکه سیستم مثل آمازون و ایبی ریتینگ هم داشت. اگه یک کسی جنسش خوب نبود ریتینگ بد میگرفت، امتیاز بد میگرفت و دفعه بعد مثلا ممکن مردم بهش سفارش ندن. جولیا البته اینو که شنید یه خوره نگران شد. مواد سنگین‌تر خب خطرش هم بیشتره. اما راست بهش میگفتش که نه، من این سیستم رو طوری ساختم که واقعا ردم رو کسی نمیتونه بگیره. خلاصه 3 ماه بعد از راه انداختن کار گردش مالی رسیده بود به چند هزار دلار و راست خیلی خوشحال بود که بالاخره یه چیزی ساخته که مردم دارن ازش استفاده میکنن. تا اینکه یه روز که راست نشسته بود داشت کار میکرد توی کتابخونه، یهو یه صدای مهیبی آمد. اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که پلیس آمده سراغش، یورش آوردن داخل خونه و تموم شده ماجرا. بعد دید که اون صدا قطع شد و گفت شاید انفجار چیزی بوده. بعد دید هیچ صدای دیگه ای نمیاد، سکوت مطلق شده. بعدش نفسش که سر جا اومد، اومد بیرون و رفت تو انباری رو نگاه کرد و دید آره، این قفسه های کتابا فرو ریختن. معلوم شد که اون موقعی که داشته قفسه ها رو می ساخته و می بسته انقدی ذهنش مشغول جاهای دیگه بوده چند تا از پیچ ها رو یادش رفته خوب سفت کنه. این دومینو این قفسه ها افتاده بودن رو هم و وقتی که راست رسید به انباره دید هیچی دیگه رو دیوار نیست. کتاب روی کتاب روی کتاب روی کتاب که ریخته. اول احساس فلاکت کرد قشنگ، اما یه خوردی که گذشت دید این اتفاقاً یه بهانه خوبی بهش میده برای اینکه در این ماجرا رو تخته کنه بدون اینکه واقعاً به نظر بیاد داره ولش میکنه. بالاخره خراب شد و درست کردنش، برپا کردنش، سیستم درست کردن، دوباره اونطوری قفسه فلان یه نیرو و وقتی میخواد که نه وجود داره نه واقعاً میارزه. برای همین کسی سرزنشش نخواهد کرد اگه همینجا ول کنه ماجرا رو. به اون دوست قدیمیش، همسایش که حسابکار اصلی هم بود و در واقع متعلق به اون بود هنوز کار، به اونم گفت و اونم گفت آره من هم دیگه دلم با این کار نیست، دیگه راش نندازیم. اینم از خدا خواسته اونو ول کرد. دیگه الان میتونست همه وقتش رو فقط به 2 چیز اختصاص بده، جولیا و سیلک رو.
دارک وب یا وب تاریک، در واقع داریم از این حرف میزنیم که وب عادی همه بلدیم. من به تو میرسم میگم که یاهو دیدی چه سایت باحالیه، سرچ انجین داره، تو به من میگی یاهو که هیچی ولش کن، گوگل اومده خیلی باحاله، من تو جیمیل اکانت باز کردم. با هم حرف میزنیم، هر کی این آدرس ها رو میدونه و میره توش. از اون بالاتر من یه براوزر استاندارد دارم که روی مثلا کامپیوترم نصب شده، ویندوز، لینوکس، مک، هر چی دارم، رو موبایلم، هر دیوایسی که دارم اون آدرس رو میزنم و میرم توش و میتونم سرچ کنم حتی. یعنی مثلا من الان میخوام برسم به اینی که بهترین برنامه ضبط موزیک چیه، میرم توی گوگل میزنم بهترین برنامه ضبط موزیک، به من یه کلمه سایت میده که رو هر کدوم کلیک میکنم و میرم تو. در واقع کاری رو میکنم که همه میتونم بکنم، مثل آدمی که تو روشنایی میره توی یه دونه خونه تو روز، همه جا رو میبینه، در بلد در رو باز میکنه میره تو. حالا فرض کن تو بری توی یه محیطی که کاملا تاریکه، یه غار. فقط کسایی که میدونن کجا دارن میرن، فقط کسایی که آدرس رو بلدن، فقط کسایی که اون ابزار خاص رو دستشونه، فقط کسایی که میدونن ساعت 8 یه لحظه چراغ روشن میشه، چشمای همدیگه رو میبینیم و میبندیم، چراغ رو خاموش میکنیم. این میشه وب تاریک تو مقایسه با اون ساختمون. در واقع یه بخشی از وب که برخلاف گوگل، برخلاف براوزر معمولی، توش رفتن یه ابزار خاصی میخواد، یه تنظیم خاصی میخواد، یه دسترسی خیلی خاصی میخواد که من به اون برسم. اینجوری نیست که هر کی راه افتاد بتونه پیداش کنه بهش برسه با چیزایی که همه دارن.
از وقتی که راست شروع کرد بیشتر وقت گذاشتن، مشتری و فروشنده هم همینطور زیاد شد. صدها نفر الان توی سایت بودن که میفروختن و هزاران نفر بودن که میخریدن. پول خوبی هم در آورده بود، چند هزار دلاری از فروش اون ماشروما دستشو گرفته بود و از این خرید و فروش هم یه کمیسیونی برمی‌داشت، درصدی کمیسیون مشخص کرده بود برمی‌داشت. درآمدش خوب شده بود، اما خب ترسم داشت، استرسم داشت. بجز جولیا به خودش هم باید همش یادآوری می‌کرد که کسی نمی‌دونه و نمی‌تونه بدونه که این آدم پشت این ماجراست. البته همیشه حواسش بود که دو نفر هستن که میدونن، یکی خود جولیا، یکی هم ریچارد دوستش که برای کدای خورده کمکش کرده بود. در واقع به ریچارد مجبور شده بود بگه، چون که یه جایی اون بهش گفتش که اگه نگی که این ماجرا چیه و سایت چیه و اینا، من دیگه کمکت نمیکنم. اینم گفتش که آقا ماجرا اینه، یعنی گزینه دیگه ای نداشت، نمیتونست بره سراغ کس دیگه. گفت که آره یه همچین بساطی و اینا، و اینم اول شوکه شد، گفت نه فلان، ولی بعد که منبر فلسفه سیاسی کار رو واسش رفت دلش نرم شد. البته یه کیسه از همون ماجیک ماشروم هم بهش داد، اینم به عنوان نرم کننده اضافه رو دلش عمل کرد. ضمن اینکه خود این آقای ریچارد هم همونجا مشغول خرید شد و علف می‌خرید تو سایت و اکستازی می‌خرید و آدم جرموفوبی هم بود، همش آنتی بیوتیک می‌خواست و خیلی خوشحال بود که اونجا میتونه همه این داروها رو، آنتی بیوتیکا رو بدون اینکه نسخه داشته باشه بخره. اما راس با جولیا هر هفته دعوا داشتن. جولیا میگفت هفته ای صدها نفر دارن ثبت نام میکنن تو این سایت و خطرش هست که تو رو بگیرن و اگه بگیرنت بقیه عمرت میره پشت میله ها و من نمیتونم با کسی ازدواج کنم که ممکنه بقیه عمرش تو زندان باشه. بالاخره راس تصمیم گرفت برای بالا بردن امنیت سایت کمک بگیره، آدم استخدام کنه. تو خود سایت آگهی گذاشت و یکی دو تا برنامه‌نویس متخصص امنیت از اینایی که ضد دولت و اینا هم بودن قرار شد که به صورت پاره وقت براش کار کنن و حقوق بگیرن. راست میدونست که وقتی که کارش بگیره بالاخره رسانه ها میان سراغش و رسانه های جریان اصلی شروع میکنن درمورش حرف زدن و این باعث معروفیت بیشترش میشه. اما پیشبینی نمیکرد این اتفاق انقدر زود بیفته. یک نویسندهی به اسم ایدریان چین یه مقاله نوشت در گاکر، سایت گاکر، و سیلک رود رو اونجا معرفی کرد. خودش هم اطلاعاتش اونجا بود که شنیده بود ماجرا رو، رفته بود اونجا یه دونه یوزر درست کرده بود و چند هفته‌ای تو سایت گشته بود، با آدما صحبت کرده بود و زیر و بم کارو درآورده بود که چطوری کار میکنه. خود راس هم متوجه شده بود که این توی سایته و باهاش صحبت کرده بود، چت کرده بود خودش باهاش، به خاطر اینکه دیده بود که خب این که بالاخره میره مقاله رو مینویسه، من که نمیتونم جلوشو بگیرم، پس بهتره که من استفاده کنم از این فرصت و پیاممو بدم، منم که پیام سیاسی دارم، بهتره من این کار بکنم. چت کرد باهاش، از همین حرفا زد که آره دولت حق نداره نظر بده که مردم چی میتونن مصرف کنن، چی نمیتونن مصرف کنن، چی میتونن داخل بدنشون بکنن، چی نمیتونن، از این حرفا. این حرفای سیاسی به اضافه جالب بودن خود سایت باعث شد که این مقاله خیلی سر و صدا کنه و خیلی بازدید کننده یهو زیاد بشه. جوان سال 2011. یه هفته بعد از این راست یه فیلم خبری تو لپتاپش دید که شوکش کرد. دید یک سناتوری به اسم چاک شومر، سناتور دموکرات نیویورک، یه کنفرانس خبری گذاشته، دو تا اسکرین شات بزرگم از سایت سیلک رود پرینت گرفته گذاشته پشت سرش و یه نطق قرایی داره میکنه واسه خبرنگارا که آره این یک خطر بزرگه واسه جامعه، اینا همه چی میفروشن. خودش هم میشینه پشت کامپیوتر دوربین نشون میده که میره پایین، دونه دونه مواد نشون میده که مثلا علف هست، کوکائین هست، هروئین هست، نمیدونم قرص هست، اکستازی هست، دوا هست، همه چی. بعدم برمیگرده میگه که من همینجا از دولت، از پلیس، مامورین قانون، اداره مبارزه با مواد مخدر، FBI، همه این ادارات دولتی رو ردیف میکنه، میگه من از همه اینا میخوام که جلوی این آمازون دراگ رو بگیرن. این سناتور آدم جالبی، اگه نمیشناسینش، گفتیم سناتور دموکرات، سناتور نیویورک، خیلی البته به اسرائیل نزدیکه. یه اظهار نظر جنجالی کرده بود موقع محاصره غزه که خیلی بدنامش کرد، البته در نظر خیلی ها بدنامش کرد، در نظر بعضی ها لابد محبوبش کرد. مخالف برجام بود مثلا، آدمیه که خیلی دوربین دوست داره، خیلی رابطهش با مردم خوبه. معروفه که میگن که همه حوزه هایی که وکالتشون رو داره مثلا میره هر سال یا هر دوره سر میزنه و از اینجور حرفا. خیلی هم با رسانه ها و اینا زیرکانه برخورد میکنه، خیلی روابط عمومی خودش رو خوب مدیریت میکنه و خودش رو تو اخبار نگه میداره، خیلی مشهور شده و از این حرف. یه نکته حاشیه دیگه این که پسرعموی ایمی شومر هم هست، کمدینی که دو سه سال خیلی محبوب شده، احتمالا مثلا سریال اینساید ایمی شومرش رو شاید دیده باشن بعضیا، این پسرعموی اونم هست. راست وقتی که دید این سناتوره داره صحبت میکنه واقعا ترسید. به ذهنش آمد که بله دیگه، من با دم شیر شروع کردم بازی کردن، هی گفتم دولت آمریکا فلان، دولت آمریکا بهمدان، قدرتمندترین دولت روی زمین رو شروع کردم هی انگولکش کردن، حالا شیره بلند شده میخواد بیاد منو بخوره. بعد فکر میکرد که من 6 ماه دیگه شاید میتونستم همچین چیزی رو هندل کنم، ولی الان واقعا آمادگیشو ندارم. خیلی رفت تو استرس. تو این وضع حالا یه اتفاق مهم دیگه هم افتاد. جولیا خیلی تحت فشار بود، میگفت این هی میاد به من این رازهاشو میگه. راست واقعا اصرار داشت که هر اتفاقی میفته تو سایت بیاد به این بگه. میگفت میاد به من میگه و انتظار داره منم نرم به کسی بگم و این مثلا خود سنگینه رو دل من میمونه. منم میترسم واقعا از آینده خودم، میترسم از آینده این، میترسم. خودش هیچ کار نکرده بود ولی میگفتش که حالا شاید منم مثلا بگن که آقا شما همدستی فلان، یه دختر خیلی کم اطلاع و تعطیلی هم هستی خورده. فیلماش هست یوتیوب میشه ببینید. یه روز رفته بود نیویورک با دوستش به اسم ایرانیکا، داشت تو اتاق اون علف میکشید، یهو بند و آب داد، کل قصه رو واسه این گفت. گفت من میترسم واقعا اگه یکی اووردوز کنه چی؟ راست حالا همیشه بهش میگفتش که آقا یکی اگه داروش بد باشه مردم بهش امتیاز بد میدن، کسی دیگه ازش نمیخره. میگفت خب اگه یکی داروش بد باشه یارو مصرف کنه بمیره چی؟ اون که دیگه نمیتونه امتیاز بد بده که. حالا این مشکلاتی که داشت یه طرف، مشکل دیگه‌اش این بود که به این راست میگفت بابا تو الان دیگه درآمد خوبی داری، ماهی چند هزار دلار از این سایت درآمد داری، کمیسیون میگیری و اینا، چرا ما نمیریم بیرون، نمیریم کلاب، نمیریم رستوران، این پولو چرا مثلا خرج نمیکنیم، خوش بگذرونیم زندگیمون مثل همون قبل، صبح تا شب نشستی تو پای این لپتاپ همون کره بادوم زمینی رو میمالی رو نون میخوری. فکر میکرد که مثلا راست واقعا این سایت رو از این بیشتر دوست داره. برای اینکه این وضعیت رو بدتر هم بکنه، راست یه روز صداش کرد، گفت جولیا بیا اینجا، بیا اینجا. گفت چی؟ گفت ببین مردم دارن تفنگ میفروشن تو سایت. این گفت دیگه کار از دست رفت. علف البته که اوکیه، ماشروم قطعا چه اشکالی داره، طبیعی هم هست، آدم هم میخنده فلان خوبه. کوکائین، هروئین شاید حالا راست میگه، به دولت چه مربوط، حالا هر کی هر کار دوست داره بکنه دیگه، ضرر داره داشته باشه. مگه مثلا سیگار ضرر نداره؟ اینا استدلالای راست بود. مگه الکل مردمو نمیکشه سالیانه؟ مگه چندین نفر به خاطر مصرف الکل نمیمیرن؟ مگه دولت میاد ممنوعش کنه؟ مگه سالی کلی آدم از مصرف گوشت قرمز نمیمیرن؟ میمیرن دیگه، مصرف اشتباه میکنن میمیرن. اینم همونه، مصرف درست کنن نمیمیرن، مصرف اشتباه کنن میمیرن. دولت ربطی بهش نداره که بیاد اینجا دخالتی بکنه. اما میگفت اسلحه رو دیگه من نمیتونم بپذیرم. راست بهش میگفت با منطق قضیه فرقی نمیکنه، دولت چرا بتونه اسلحه داشته باشه مردم نداشته باشن؟ ضمن این که قانون ما که اصلا اجازه میده اسلحه داشتن و بعدش هم مردم باید بتونن از خودشون در برابر دولت محافظت کنن، اسلحه میخوان. جولیا میگفت تو به من یه چیزی بگو، چرا یه نفر باید بخواد بره ناشناس و مخفیانه اسلحه بخره، غیر قانونی اسلحه بخره؟ حتما یه جنایتی میخواد بکنه دیگه، یه ریگی به کفششه. راست میگفت نه به ما مربوط نیست، هر کاری میخواد بکنه بکنه. توی این فضا و این وضعیت بود که گفتیم جولیا رفت پیش دوستش و ماجرا رو بهش گفت. خبر به گوش راست رسید، اونم یه ماجرای جالبی داره. این دختره از نیویورک که مدت اومد آستین زندگی کنه پیش جولیا، جولیا از راست جدا شد، میدیدن هم دیگه رو ولی مثلا خونشون جدا شده بود. بعد شب یه مهمونی بود، یه چیزی بود و دعوا شد و اینا، و جولیا می‌خواست این دختر رو از خونه بندازه بیرون، نمی‌رفت. راست اومد کمکش کرد، انداختش بیرون. این از راست شاکی شد. فردا صبحش رفت روی وال فیسبوک راست نوشت که فکر کنم دوستات دوست داشته باشن بدونن که تو مثلا مواد فروشی و تو اینترنت یه سایت داری و از این حرفا. راست صبح بیدار شده بود، فیسبوک رو وا کرده بود، اینو دیده بود، درجا پاک کرد پستو البته، ولی واقعا دنیا رو سرش خراب شد. دوید رفت سراغ جولیا که تو چطور تونستی همچی کاری بکنی؟ جولیا اول سعی کرد خودش رو حاشا کنه و این حرفا، ولی دید که آقا واقعا راه نداره. افتاد به معذرت خواهی و گفت تو من بدبخت کردی. به خود دخترم زنگ زده بود اونم معذرت خواهی کرده بود و اینا، گفت ببخشید من حالم خوب نبود این کارو کردم. به کس دیگه هم نگفتم، به کس دیگه هم نمیگم از این حرفا. ولی راست خیلی با جولیا برخورد بدی کرد و بعدش هم گفت که دیگه ما هم دیگر نمیتونیم ببینیم. تو زندگی منو تباه کردی، نابود کردی. یه مدتی هم بود که راست میخواست بره پیش خواهرش استرالیا، اما الان که این مسئله پیش آمد دیگه حتما باید میرفت و باید هم در اسرع وقت میرفت. فکر کرده بود که من که کارم با کامپیوتر واقعا دلیلی ندارم که در آستین بمونم، میرم یه مدت استرالیا مثلا هوای خوب و تفریح و فلانی هست. اواخر سال 2011 که راست جمع میکنه زندگیشو، زندگیش که میگم یعنی همش یه کوله پشتی میشه، میره استرالیا. اونجا یه شهری در جنوب سیدنی، یک ساحلی به اسم بوندای، میمونه اونجا. خیلی زود هم یه سری دوست و رفیق پیدا میکنه، یک سری جوانان با نشاط که اینا با هم میرن بار، با هم میرن پارتی، میرن موج سواری و از این جور کارا. وقتی که رفت اونجا حدود 100 هزار دلار پس انداز داشت، ماهیانه هم داشت 20-25 هزار دلار کمیسیون میگرفت از فروش مواد مخدر در سیلک رود. ازش خوب بود. مشکلی که داشت در سیلک رود اون موقع بیش از هر چیز مشکل امنیتی بود، اپریشنال سکیوریتی بود، اپسک اصطلاحا، یعنی محافظت از اطلاعات کلیدی، محافظت از اطلاعاتی که تیکه تیکه اگه اینا جمع بشن کنار هم قرار بگیرن ممکنه یه تصویر بزرگ به وجود بیارن و لو بدن چیزایی رو که نباید لو بره. کم کم راست یاد گرفت که برای دور نگه داشتن هویت واقعیش از این هویت مجازی باید یه سری دستورالعمل رازداری رو بدون خطا و بدون استثنا رعایت کنه. قبل از اینم که از آمریکا بره یه سرم رفت پیش ریچارد، اون دوستش. گفتش که آقا تو رو خدا بیا به کسی چیزی نگو در این باره. بعدم بهش گفت که من سیلک رود رو فروختم به یک نفر، به یک خریدار ناشناس. داشت کم کم سعی میکرد دروغ گفتن رو هم یاد بگیره. بلد نبود، قبلا آدم خیلی صاف و ساده‌ای بود و دوستاش همیشه آدمی باشه که بتونه اون چیزی رو که تو ذهنشه بگه. اما الان دیگه نمیشد اونطوری باشه. به آدمایی که دور و برش بودن میگفتش که کالم خرید و فروش بیت کوینه. اما مثلا تو استرالیا با یه دختری دوست شده بود به اسم جسیکا، یه خورده که رابطش با اون جلوتر رفت دید نمیتونه بهش بگه، از اون طرفم نمیتونه نگه، سختش و اینا، همش داره مثلا دروغ میگه اونا. بر همین یه روزی یه چیزی بهش گفت که دروغ نبود ولی خب همه واقعیت هم نبود. گفت که من یه اسراری دارم، من یه آدمی هستم که سری رازهایی دارم واسه خودم. وقتی که سیلک رود کارش رو شروع کرد، مدیر سایت هویتی نداشت، ادمین بود. با آیدی ادمین میرفت و میامد و یه پستایی توی وبلاگ میذاشت و یه نظراتی میداد و از این حرف. یه چارچوب مفهومی هم برای سایت درست کرده بود که آقا دو تا هدف داریم، یکی ایجاد بازار آزاد مواد مخدر، یکی هم یک تجربه لیبرتاریان در نگاه کلانتر. یه قانون اخلاقی هم داریم توی این تجربه و اون هم خودش گذاشته بود، چون بعضیا میگفتن حالا که مثلا ما داریم هروئین میفروشیم چرا سراغ چیزهای دیگه نریم، همه چی باید بتونیم بفروشیم. این حرفا یه قانون سفت و سخت گذاشته بود که پورنوگرافی کودکان و خرید و فروش محصولات دزدی و مدارک جعلی و اینا اینجا ممنوعه. قانونش همین بود که آقا همونطوری با دیگران رفتار کنید که میخواید با خودتون رفتار بشه، آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. با گذشت زمان کم کم مدیر سایت تبدیل شد به یک صدای مهم، یک نظریه پرداز توی سایت و وکیل آزادی های فردی. اما بعدن یک کسی، یک آدم بسیار جالبی که کم کم حالا باش بیشتر آشنا میشیم، با آیدی ورایتی جونز، وی جی به اختصار، قانعش کرد راست رو که اینطوری نمیشه، تو باید یک اسم خاص برای خودت داشته باشی. اینو بعدم برمیگردیم به ماجرا توضیح میدیم، ماجرای جالبیه. فقط الان اینو بگیم که در فوریه 2012 راس در سایت اعلام کرد که اسم گرداننده اینجا هست Dread Pirate Roberts یا به اختصار DPR. یه شخصیتیه از کتاب عروس شاهزاده میاد و اونایی که خونده بودن فهمیدن منظور چیه. یه ماسکیه در واقع که چند نفر مختلف، چند نسل مختلف از دزدای دریایی میتونن اینو بذارن رو صورتشون. ارتباط بین اسم و فرد از بین میره، یعنی ممکنه که شما دی پی آر باشی، امروز فردا کسی دیگری دی پی آره، اون هویت، اون صندلی اسمی داره، اسمش درت پایرت رابرته. واسه خیلی از طرفدارا واقعا سیلک رود بیشتر از یه وبسایت بازار سیاه بود. برای دی پی آر هم سایت به جز این که پول در می آورد و مواد می خریدن و می فروختن و اینا، یه جور تمرین بحث، تمرین بیانیه سیاسی هم حساب می شد. با گذشت زمان شخصیت متفکر و سخنور دی پی آر هم رشد می کرد، تمرین می کرد، بهتر می شد. سایتش هم سیلک رود توسعه منطقی همین دیدگاه های سیاسیش بود، دیدگاه های لیبرتاریانش بود، وعده اقتصاد دیجیتال بدون دولت می داد و واقعا فکر میکرد که خودش سردمدار رسیدن به بهشت لیبرتاریان هاست و فکر میکرد که یک چالش بزرگ و مستقیمی برای ساختار قدرت. شاید هم واقعا بود. یک بار دی پی آر نوشت که هر ترانزکشنی، هر تراکنشی در سیلک رود یک قدم رو به جلو برای رسیدن به آزادی جهانی. همین حرفا و ترکیب همه این چیزا هم بود واقعا که باعث شد دولت به فکر تعطیل کردن سیلک رود بیفته. وقتی سناتور چارلز شومر یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد تا سیلک رود رو محکوم کنه که ماجراشو گفتیم، راس واقعا احساس خطر کرد. یک بیانیه داد، دی پی آر در واقع. از اینجا به بعد من سعی میکنم کارهایی رو که مربوط میشه به وبسایت و اینا وقتی انجام میده بگم دی پی آر. دی پی آر همون راسه، ولی اون شخصیت راسه که داره سیلک رود رو اداره میکنه. وقتی که سناتور اون کنفرانس مطبوعاتی رو گذاشت، دی پی آر یک بیانیه داد و گفت دولت آمریکا دشمن اصلی منه، از وجود من با خبرن و قصد نابودی منو دارن. چیزی که شنیدید اپیزود 23 پادکست چنل بی بود، قسمت اول سریال سیلک رود. این ماجرا همونطور که گفتیم چند قسمتیه، 3 یا 4 قسمت، هر یک شنبه یکیش منتشر میشه. از آرش بهشتی و از جادی که وقت گذاشتن چیزایی رو توضیح دادن و آمدن توی پادکست تشکر میکنیم و همچنین از کاونگار اسپانسر این اپیزود پادکست. پادکست چنل بی رو من علی بندری به کمک هدیه کعبی و امید صدیق فر تولید میکنیم. مرسی که پادکست رو گوش میدید. ما دوست داریم که زودتر و مرتبتر منتشرش کنیم، ولی راستش اینه که این برامون به اندازه کیفیت کار اهمیت نداره. اینه که گاهی تأخیر پیش میاد، یه کارهایی رو بعضی وقتا دوباره و سه باره تکرار میکنیم که تمیزتر بشه، بهتر بشه. فکر میکنیم برای شما هم کیفیت مهمتر از اینه که حالا مثلا سر 2 هفته پادکست بیاد بیرون. مرسی که به دوستانتون معرفیش میکنید. فایلای پادکست رو بنا به درخواست‌های مکرر الان دیگه بجز اپلیکیشن‌های پادکست و ساوندکلاود و ناملیک در کانال تلگرام پادکست چنل بی هم میتونید بشنوید و برای دیگران بفرستین. خیلی ها هستن که ممکنه دوست داشته باشن وقتی که توی ترافیک هم، پشت فرمونن، تو اتوبوسن، تو متروان، تو تاکسین، دارن پیاده روی میکنن، ورزش میکنن، اتو میکنن، آشپزی میکنن یا خونه تمیز میکنن، یه چیز جالب گوش بدن، مثلا یه ماجرای واقعی تازه که جای دیگه ای هم احتمال خیلی زیاد نمیبینن، نمیخونن، نخوندن، گوش بدن ولی خبری از کانال بی ندارن، ما رو بهشون معرفی کنید. و برای اینکه در جریان آخرین خبرها باشین و برای اینکه بدونید به سر سوژه هایی که قبلا ماجراشون رو تو پادکست تعریف کردیم چی آمده، وبلاگ رو دنبال کنید در channelbpodcast.wordpress یا اینکه در توییتر یا فیسبوک یا تلگرام یا گوگل پلاس با شناسه چنل بی پادکست ما رو پیدا کنید و دنبال کنید. چنل بی پادکست.